الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مستحضرید که بحث رو به اینجا کشوندیم روز سه‌شنبه که از نظر فقه شیعه و باورهای کلامی شیعه امامیه قضاوت نیاز به نسب داره و یه منصب مشروعیت قضا هم به نسب، مثل مشروعیت فتوا نیست که بگیم باید معصومی شارعی فرد و نسب کنن برای فتوا دادن یا نسب شنن برای نماز جماعت خواندن، اما اینکه باید قضاوت کنه یا مثلا بخواد حکومت کنه نیاز به نسب داره. گفته شد که دو تا دلیل برای این مطلب مهم فقهای ما دارن، یکی اصل و یه دلیلم برخی روایات. اصل رو اگر سه‌شنبه بودید توضیح دادیم تحت عنوان عدم ولایت احد علی احد. البته گفتیم این مسئله خودش یه مسئله مهمیه که ما انشاءالله در بحث‌های فقه سیاسی که چهارشنبه ها هست طبق لیستی هم که دادیم یادمه بنا شد اینو بحث کنیم انشاءالله اونجا. این رو عرض کردم که اگر ما هیچی نمیگیم فضلا فکر نکنید، حالا این یه بحث روشنیست، ما هم از صدرش تا ذیلش قبول داریم ولذا خب هیچی نگفتیم رد شدیم، معمولا اینجوری تلقی میشه. خیر، اینو بزرگان فرمودند به نظر ما قابل چانه زدن و چالشه انشاءالله در جای خودش. حالا ما الان میخوام بگیم که این دوتا دلیل رو آوردن. دلیل دوم که گفتن قاضی باید از من لهنس منصوب بشه دو تا روایته. حالا بعضی ها گفتن سه تا روایت، به نظر ما دو تاش بر میگرده به یه روایت میشه دو روایت. روایت اول معروف به روایت عمر ابن حنظله. آقایون اینو بهتون عرض کنم، این بحثی که ما امروز داریم و فردا، یعنی این دو تا روایت از شاه کلیدهای بحث ماست، یا بگید آچار فرانسه بحث ماست. یعنی ما انشاءالله تا کتاب قضا رو تموم کنیم، حالا که اول راه هستیم، با این دوتا روایت کار داریم. این دوتا روایت چند کار است، هم در همین بحث کنونی ما مورد استفاده قرار گرفته، حالا یا بعضی ها قبول کردن بعضی ها نکردن، که همه قبول کردن، من سراغ ندارم کسی رد کنه. در بحث ولایت فقیه این مطلب آمده، در بحث ولایت حاکم غیر از ولایت فقیه در اونجا هم این بحث مطرحه، در بحث شرایط قاضی اینکه قاضی باید مجتهد باشه یا نباشه این روایات به کار میاد. یعنی میخوام عرض بکنم ما با این دوتا روایت خیلی کار داریم، به همین خاطر هم سندن باید با حوصله بررسی کنیم هم دلالتن، البته هر جا به مناسبت خودش. الان در همین حد که ببینیم این دو روایت دلالت میکند که قضاوت منصبه و نیاز به جعل داره یا دلالت نمیکنه، مثل نماز جماعته، مثل نمیدونم صیغه طلاقه. حالا کس بخواد صیغه طلاق بخونه صیغه نکاح بخونه باید منصوب باشه از طرف معصوم. خب ببینیم چیه. با هم فضلا روایت رو هم سندن هم متنن با هم میخونیم. صفحه ده دیگه، آخر صفحه ده نگاه کنید. روال کلینی ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین ان محمد ابن عیسی ان صفوان بن یحیی ان داوود بن الحسین، الحسین با صاد، بله نه خیلی وقتی میگم دی معطل نشید، ان عمر ابن حنزله قال. حالا سند رو میرسیم، متن رو با هم پیش بریم. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا. متن رو دقت کنید، این آقای ابن حنزله میگه از امام پرسیدم راجع به دو مردی که از اصحاب ما بینهما منازعتون فی دین او میراثن، از دو مرد شیعه. اصحاب ما معمولا وقتی میگفتن یعنی امامی، دوستان خودمون، بینشون نزاعی هست، در یه بدهی، طلبی بدهی یا میراثی هست، تو ارث با هم دعوا دارن. چقدر ورثه ها در ارث با هم دعوا دارن الا ماشاءالله. فتحا کما الی سلطان، میرن به طرف دربار سلطان بنی امیه بنی عباس، یا میرن سراغ قضات، قضاتی که تو شهرها هستن. معمولا هم قضات رو خود همون سلاطین، خلفای بنی امیه، بنی مروان، بنی عباس نسب میکردن، یعنی این عرف بوده که اونا نسبشون کنن. گاهی هم البته مردمی بوده دیگه، میرفتن پیش بزرگان اهل سنت. ایهل و ذالک، این کار درسته؟ فقال من تها کما الیهم فی حق او باطل. کسی که مراجعه کند به ایشان به عنوان قضاوت، تهاکمه یعنی مراجعه برای داوری، ترجمه فارسیش، کسی که مراجعه کند به اینها برای داوری، حالا در یه مطلب حقی باشه، مثل کسی که حق داره و میخواد حقش رو احیا کنه، یا خدای نکرده حقی هم نداره ها ولی قلدره، او باطل، میره پرونده سازی میکنه، میره پیش اینا. فانما تهاکم الی طاغوت، اینا مصداق طاغوتن، رفته پیش طاغوت. و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا، آن چه هم براش حکم بشه، ما یحکم له، یعنی از طریق این فرایند غیر مشروع، فرایند غیر مشروع دیگه، اگر براش حکمی هم بشه و بگیره سحته، سحت یعنی حرام، غیر حق، باطل، سحت دیگه، مالک نیست، حقش نیست. و انکان حقا ثابتا له، خیلی کار سخت میشه، ولو حقش هم باشه، ثابت هم باشه، این بنده خدا هم برای احقاق حق رفت، دید اگر نره حقش نابود میشه، ولی چون از طریق صحیح نیست این سخته. خب این حال همینجا یه لحظه وایسیم فضلا، گرچه محل بحث ما نیست تا الان، اینا بحث آینده مونه، که اگر کسی حالا با اختیار یا بدون اختیار به مثلا طاغوت مراجعه کنه، مثل مسلمانانی که فرض کنید در کشورهای غربی زندگی میکنن و احوال شخصی هم ندارن، یا در کشورهای اسلامی زندگی میکنن ولی مطابق فقه شیعه در احوال شخصی باشون برخورد نمیشه، حالا یه دفعه یک کشور حکومتش مثلا اکثرا سنی هن، ولی شیعیان احوال شخصیه دارن و میرن پیش قضات شیعه مثل افغانستان. خب خیلی کشورها اینا هم ندارن. الان طبق این فرمایش اگر کسی مراجعه کنه این سهده، مگر کسی بگه نظر امام به جاهایی که غیر ممکنه نیست. حال میگم اینا بحث قشنگیست که انشاءالله باید در آینده، و اتفاقا بحثم نشده این قسمت، کم بحث شده. لأنه اخذه به حکم طاغوت، امام میفرماین که چون به حکم طاغوت گرفته، به تعبیر از فرایند شرعی نرفته جلو. و قد امر الله ان یکفر به، خدای متعال دستور فرموده که به طاغوت کفر ورزیده بشه، یعنی پشت بشه به طاغوت، نه اینکه اقبال بشه و بریم پیشش. قال الله تعالی یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، قلت خب یعنی رسول الله فکیف یصنعان، این دوتا شیعه چه کار کنن؟ حکومت هم که اینطور، قضات هم که اونطور. فرمودن که ینظران من کان منکم، یا الا من کان منکم، گاهی بدون نظره معمولا با الا میاد، حالا اینجا نسخه بدل شده، ینظران الا یا ینظران من کان منکم، این دو نفر باید رصد کنن از شیعیان، البته نه هر شیعه ای، ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، که علمای ما از این چند تا جمله برداشت کردن که طرف باید ببرمایید مجتهد باشه، باید مجتهد باشه. این که میگم مجتهد از این عبارت در آوردن، کسی که حدیث ما رو روایت کنه، اما نه هر راوی میتونه مدیریت کنه نظر فی حلان لا و حرام نا، چون هر راوی که نمیتونه این کار بکنه، و عرف احکامنا، احکام ما رو بفهمه، بدونه، میتونه استنباط کنه، فلیرز و بهی حکما، اون وقتی که شما اونو به عنوان حکم، یعنی همون حاکم یعنی قاضی، در اینجا معنی قضاوت میده دیگه. فعنی، ببینید این نکته، همه اینا خوانی برای این چند کلمه، فعنی قد جعلته علیکم حاکما، من چنین آدمایی رو حاکم شما قرار دادم. ببینید اگر منصب قضاوت نسبی نبود این عبارت امام چه کار میکنه اینجا؟ اگر منصبی نبود و هر قاضی ولو بدون نسب امام حق قضاوت داشت، مثل زمان غیبت که به طور عام نسب شدن، اونجا هم نسب شدن تا به طور عام، خب امام اینو نواس بگن دیگه. اگر فرض کنید امام فهمدن که هر کس این کار بکنه پشت سرش اقتدا کنید، دیگه نمیگفتن جعلته علیکم امام جماعت. از این عبارت قد جعلته علیکم حاکما ای قاضیا، چون این حاکما یه بحثی شده که نکنه منظور یعنی سائس شما و سیاست مدار قرار دادم، اینجا گفتن نه، به قرینه یه بحث دین و میراث بفرمایید، منظور قضاوته، نهایتا اعم باشه. اونایی که میخوان ولایت فقیه رو در بیارن از این حدیث میگن این حدیث نهایتا هم قضاوت رو میگیره و عبد حکومت هم میگیره، مسلم قضاوت هست، این اگه نباشه که به مورد نمیخوره. فاذا حکم به حکمنا، بعد هم امام فرمودن حالا وظیفه شما چیه؟ این فاذا حکم علما بحثیست که ما تو همین مسئله باید برگزار کنیم، حوزه نفوذ جزء بحثامون بود دیگه، یکی مفهوم قضا دیگه چی بود؟ گستره قضا، و یکی هم حوزه نفوذ. حالا نگاه کنید امام چی دارن اینجا؟ فاذا حکم به حکمنا، اگر قاضی به حکم ما حکم کرد، یعنی طبق موازین، خدای نکرده رو پارتی و مارتی و رشوه نبود، رو اجتهادی که داره رو موازین شناخته شده اجتهاد حکمی کرد، فلم یقبل هم من ناب، شخص قبول نکنه ازش، معمولا محکومان علی قبول نمیکنه اگر بخواد قبول نکنه، حواسش باشه، فانما استخف به حکم الله و علینا رد، و بر ما رد کرده، یعنی علینا راد، شاید مسترم آوردن از باب این که بخوان تاکید کنن علینا رد، این رد بر ماست این کارش، یا بله علینا رد، اگر اینجور بخونیم، یا علینا رد چون بعد داره راد، علینا رد، علینا ردون، علینا این قبول نکردنش رده، اشکال نداره، نمیخوام بگم غلطه، میخوام بگم منحصر نیست به فعل ماضی. و راد و علینا، الراد و علالله و هو علا حد شرک، در تا مرز شرک میره جلو، حتی نه شرک حالا فقهی، طرف نجس بشه تو قبرستان مسلمان دفنش نکنن، یعنی خلاصه کار خطرناکیست اگه آگاهانه باشه، اعتراضش نهایتاً به ما برمیگرده، چون کسی رو داره رد میکنه که ما نسبش کردیم، ما هم که از پیش خودمون نسب نمیکنیم، در واقع به اذن الله ما هر کار میکنیم میکنیم. این راجع به این مطلب. فضلا، کسانی که میخوان بگن این حدیث دلالت میکنه با همین توضیحاتی که من گفتم و از اون جمله قد جعلته علیکم حاکما، به نظر ما فضلا دلالت این حدیث قابل دبه نیست. ما لم ندب دبتن نسبت به دلالت مثل دیگران، البته حالا ممکنه برای بحث ولایت فقیه و اینا، چرا اونو خیلی مفصل مخالف موافق اون حواسمون باشه، اما از این قضیه که الان ما داخلش هستیم که این روایت دلالت میکنه بر این که منصب قضا نس میخواد، اینو کسی مناقشه تا ظاهرا تا الان ما ندیدیم بکنه. اگر مناقشه ای باشه بفرمایید رو سندشه، که حالا برمیگردیم سند رو. شما
بفرمایید فنی قد جعلته علیکم حاکما چیز باشه دارد باید نصب کنه تو این عصر قضا، این فقه ها اینایی که الان قضاوت میکنن نصب کنه چه جوریه؟ چون این قجلت و علیتون حاکم ها حکم حکومیه دیگه، با شهادتشون منقضی میشه. ما باید برسونیم به عصر امام زمان، ایشون از داده باشن نصب کرده باشن تو ما بتونیم این قاضی ها رو درست کنیم، وگرنه نمیشه که.
حالا بگردید پیدا کنیم ببینیم امام زمان جایی نصب کردن یا نکردن.
برای فتوا کردن ولی برای قضاوت نه.
اون عقب ها نمیدونم صدا میاد یا نه. سوال دوستمون اینه که بسیار خوب، این حدیث درست رو سر ما، این حدیث قول کیه؟ امام صادق. امام صادق فرمودن که چنین آدمی رو من حاکم قرار دادم. خب امام صادق میدونی که این نگفتن که به عنوان حکم الهی دارم میگم، نسب ائمه جنسش حکم حکومتیه. حالا اینم شما همین رو میخواستید بگید دیگه، من دارم گریمش میکنم. بسیار، نسب ائمه جنسش حکم حکومتیه، مثل نسبی که فرض کنید رهبری دارند، چون یه نفر رو نسب میکنن امیرالحاج، این حکم حکومتیه دیگه، و حکم حکومتی با شهادت یا مرگ حاکم از بین میره. خب پس این نسب با نسب امام صادق، با شهادت امام صادق از بین رفته. حالا بگیم امامای بعدی هم مثلا میاد تا امام زمان، برای این زمان ما باید از امام زمان داشته باشیم، چون امام زمان هم که هنوز به شهادت نرسیدن و ما راجع به نسب قاضی از امام زمان چیزی نداریم. چرا؟ راجع به تقلید دانیم که اونم نسب نیست، اون طبق بیان ما گزاره است. پس این مجتهدینی که در اصل غیبت قضاوت میکنن از چه تاریخیه؟ داوریشون. میگید نسل عام، از هر که طوافین همینو میگه ها، میگه نسل عام. میگیم کدام نسل عام؟ میگه این روایت. میگیم این روایت نسل امام صادق، نسل امام صادق با شهادتشون از بین میره، باطل میشه. این سوال خوبیست انصافا، خدا خیرتون بده، قطعا جوابش بهتره. حتی این که غلطه بگین جوابش از سوال بهتره، یعنی هنرمندانه تره. ببینید نسبایی که ائمه یا حتی یه مجتهد داره از دو جنسه، خیلی بحث قشنگیست. نمیدونم حالا تو این فقه سیاست بیاریمش یا تو فقه سیاسی، ادوان تو ذهنم بود اینو یه جای بیاریمش. بعضی از نسب ها وکالته، اگر یه نسبی وکالت باشه با مرگ مجتهد باطل میشه. مش میکنی؟ مثل این که مجتهد مثلا وکالت میده به یه عالمی که شما وکیل منی در این شهر، طول تاریخ بوده الان هم هست، میگن وکیل فلان مجتهد کیه تو این شهر، حالا گاهی میگن نماینده، نماینده فلان مرجع کیه. کلمه نماینده میده که فنی نیست، تو نهاد شرعی ما نماینده نداریم، عرفیه. تو نهاد شرعی داریم وکیل یا ولی یا وسی، اینا شرعیه. اگر وکالت باشه جنس نسب، مثل که امام صادق یه نفر رو وکیل کنن در اهواز مثلا، امام جواد داشتن، یعنی بعد از امام کاظم نهاد وکالت مد شد یا هنجار شد بعد از امام کاظم، یعنی از امام کاظم به بعد. وکالت بله با اذن، با مرگ موکل از بین میره. اما بعضی از نسل ها جنس ولایته، اگر از جنس ولایت باشه با مرگ طرف از بین نمیره. چه اونایی که زمان خودش بودند شامل حالشون میشه، چه اونایی که بعد میان. مثلا اگر مجتهد یه نفر متولی یه اوقاف قرار داد، گفت شما از طرف من متولی فلان وقت باش، یه موقوفه بزرگیه، مجتهد یه نفر رو میکنه متولی اوقاف، میگه شما سرپرستی کن. این جنسش وکالت نیست، جنسش ولایته. لذا اگر مشکلی برای صاحب ولایت پیش بیاد، برای اون ولی، همون شخصی که بهش ولایت دادن، برای او دیگه پیش نمیاد. حالا اینجا وقت یه بحث نفسگیری مطرح میشه که کدام چیز، کدام نسخ از جنس وکالته و کدام نسخ از جنس ولایته. آیا نامه میخواد کار کنه این یه موضوع یا علی؟ البته برای سطح 4 نه سطح 3. خیلی بحث مهم و قشنگیست، بره تو کتب فقهی رصد کنه، هی لازره هی لاهرش نیاریم تو مدارج، هی هم رد بشه. کجاها نسخ ها از جنس وکالته، کجاها ولایته؟ اینو میخوان بگن از جنس وکالت نیست. امام نگفتن اینا وکیل منن، امام فرمودن من به اینا در واقع ولایت بر قضا میدم، همون تعریف این قسمت مشهور که ما قبول کردیم تو شهر، اینا رو ولایت بر قضا میدم، چه اونایی که الان هستند یا بعد از مرگ من میمونند، چه آیندگان که میان. این دستورم خطاب به همه است. اون که فایده نداره که نسل منات یه ریال فایده نداره. منات نسل، نسل میخواد، نسل به منات نیست، نسل به نسبه. اگر یه کسی در یه شهری تمام شرایط مثلا نماینده رهبری رو داشته باشه. تا اون نسب نیاد، تا اون دست خط نیاد، این منصوب نیست. حالا شما بگید منات نسبو داره، همه شرایط رو داره، فایده نداره. خب اینو با این وقت درست میگه، این میگه با مرگ امام میره، باز همون هفت فرایم میاد که مگه نبود دیگه، همین دیگه میدونم جواب میده که این نسل با مرگ امام میره. بسیار خوب، تا این مناطق هست، تا وقتی من هستم و کسانی که زمان من هستن چه کارش کنیم که توسعهش بدیم؟ بگه منات، این معنیش که هر که منات امام جمعه داره امام جمعه باشه، هر که منات فلان داره نمیشه که پست نسب بالفعل میخواد.
این دلیل نداره، دلیلش چیه؟ دلیلش
نه، همون دلیلش چرا باید تفصیل داره؟ میخواد اینجا بحث کنم، من از شما اینجا بحث کنم، اینو میشه بحث کنم به نظر شما؟ نمیشه که نه اینو شما دقت کنید یا همه رو شما نندازید. من میترسم یه شوخیه با شما بکنم، خدای نگرده. من این مرتبه اگر یک کسی به من مثلا 10 سال 20 سال پیش میگفت تا کارشون میدویدم از عشق این مطلب. منتها دیگه بقیهشو برید کار کنید، فیش برداری کنید، آماده کنید، یه پرونده علمی درست بشه. انشاءالله ما هم در جای خودش مستقلا یه هفته 5 روز 10 روز این بحثو خواهیم کرد. ببینید روایت رو، سندش رو جناب کلینی، محمد ابن یحیی، محمد ابن حسین، محمد ابن عیسی، صفوان ابن یحیی، داوود، عمر ابن حنظله، درسته؟ خب ببینید این رجالی که شما اینجا میبینید همشون از افراد شناخته شده شیعه امامی ثقه، فقط این محمد ابن حسین گفته شده این محمد ابن حسن هست، محمد ابن حسن صفار صاحب بصائر و درجات. ولی خب اینجا کلمه حسینه، یه قرینم داریم در نقل تهذیب که باید محمد ابن حسن صفار باشه. به هر صورت تو این بزرگانی که الان میبینید خب سه نفر قابل بحثن: محمد ابن عیسی، داوود ابن حسین، عمر ابن حنظله. در مورد محمد ابن عیسی دو نظر هست، خیلی بر ما مهمه. حالا ببینیم سند به کجا میرسه ها. بعضی ها گفتن آقا ایشون قالی بوده، و خب میدونید افراد وقتی قالی میشدن زمان گذشته ردشون میکردم. ولی چیزی که کار ابن عیسی رو درست میکنه یکی شهادت نجاشیه، اون رجالی ایستاده بر قله رجال که در موردش گفته جلیلون سقتون عینون، میگه چی بگه؟ یا جناب کشی از فضل ابن شازان نقل میکنه که لیس فی اقرانه مثلو، مثل این آدم در اقرانش دیده نشده. خب چی باید برای ثقه بودن یه نفر بگن؟ ضمن اینکه میدونید قالی پنداری گذشته امروزه معروفه که میگن خیلی از چیزایی که مصداق قلوب بوده امروزه قلوب نیست. حالا بعضی ها گفتن اصلا قلوبم باشه، دیدم بعضی از بزرگان رجال سلمه الله یه موقعی گفته بودن که خب حالا اصلا قالی باشه، مگر قالی بودن حتما طرف رو دروغگو میکنه؟ ولی فضلا ببینید قلوب فقط یه مشکل اعتقادی نبوده. در گذشته وقتی افراد قالی میشدن به یه نوع اباهیگری کشیده می شدن، به یک نوع اباهیگری کشیده می شدن و دیگه مراعات مسائل حلال و حرام رو خیلی نمی کردن. یه توجیهاتی هم می کردن، مثلا می گفتن صلات ولایته، صوم ولایته، صلات ولایته، صوم ولایته، اینا رو به رجال تفسیر میکردن، که تو پرانتز میگم تو خیلی از روایات ما این اومده. حواستون باشه منبر میرید یه جا ممکنه بگن صلات ما هستیم، صوم ما هستیم، اینا یه مقدار مشکوکه، میشه توجیه کرد، اما پشت این جریان قلوه که اینا بگن صلات و صوم و حج و اینا که از ما خواستن، اینا مثلا ائمه هستن و خواستن اینا به ولایت اینا، دوست داشتن اینا. همونطور که گاهی که میخواستن بعضی از محرمات و مرتکب بشن، مثل خمر و خنزیر و زنا و اینها، میگفتن اینا دشمنان اهل بیتن و لذا میگفتن خب ما از اینا براءت میجوییم. خلاصه دین رو منحصر میکردن به براءت و ولایت، خب دیگه عملم نمیخواست. یعنی اونایی که قالی میشدن دیگه تو فساد اخلاقی میافتادن. یه مقداری فضلا این جریانات تاریخی رو مطالعه کنیم. به هر صورت به نظر ما با وجود فرمایشات مثل نجاشی و جناب کشی از فضل ابن شازان، من حدس میزنم فضلا اگر رجال مرحوم مامقانی رو ببینید یه چیزای دیگه هم پیدا میکنید. من یادم نمیاد تو این قسمت به ایشون مراجعه کرده باشم. اگر مراجعه کنید شاید یه چیز دیگه هم پیدا کنید. از این جهت به نظر ما محمد ابن عیسی مشکل این روایت نخواهد بود. اما داوود ابن حسین اسدی چی؟ خب میدونید که جناب داوود از اصحاب امام صادق، امام کاظم، منتها خب مشکلی که ایشون پیدا کرد واقفی شد، یعنی بعد از شهادت امام کاظم تن به امامت امام رضا علیه السلام نداد. ولی خب چیزی که کارشو اصلاح میکنه باز کلام نجاشیه که میگه کوفیون ثقتون. و خب میدونید که واقفی بودن، ما داریم رجالی از واقفین که حرفشون سنده، یعنی اینا آدمای از نظر اعتقاد بله لیس خوردن، اما کسانی نبودن که دروغگو باشن، حدیث در بیارن، نسبت به تراث دغدغه نداشته باشن حرفی که زدن. و لذا داوود ابن حسین هم مشکل این روایت نخواهد. بله، حالا اینم نکاتی است که بعد عرض میکنیم. سوال میکنن که اینکه صفوان ابن یحیی ازش نقل کرده، صفوان ابن یحیی، میدونید که صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماست. یک نظر اینه که جناب صفوان از هر که نقل بکنه تا ثقه نباشه نقل نمیکنه، و اون عبارت کشی اجمعت الاصابت و علا تصیح ما یسا ان جماعتن، یه معناش اینه که امثال صفوان اگر از کسی نقل بکنن حتما ثقه است. جناب صفوان غیر از این که از اصحاب اجماست، جز اون سه نفریه که شیخ طوسی شهادت داده، صفوان هست و بزنطی و ابن ابی امید، که این سه نفر جز از ثقه نقل نمی کنن. یعنی یه امتیازات اینجوری هم جناب داوود ابن حسین داره. بله اینا هست. راجع به ابن حنزله اختلافیه. آقا برخی سخت وایستادن بگن که این رجل لم کسبد وساقتو، یه رجالی ایستاده بر قله مثل آقای خویی در عصر ما، ایشون میگه لم کسبد وساقت ابن حنزله. بله یه چیزی یزید ابن خلیفه نقل میکنه دال بر وساقت ابن حنزله، ولی خب خود ابن حنزله هم، ببخشید خود ابن خلیفه هم بگید آقا خودش هم مشکوکه، خودش هم وساقتش ثابت نیست. حالا یه مجهولی در متن یه مجهولی چیزی بگه به درد میخوره. برضا ایشون میفرماید که وساقت ابن حنزله ثابت نیست، روایت هم به همین خاطر زمین میخوره. ولی ببینید فضلا گوش کنید چی میخوام عرض کنم، چون این نکته یه نکته نیست که یه جا دو جا ده جا به درد بخوره. ببینید یه دفعه ما دنبال این هستیم که یک بزرگواری نجاشی نامی، کشی نامی، شیخ طوسی نامی یه نفر رو توصیخ کنن بگن ثقتون. بله در مورد ابن حنظله چنین چیزی نداریم. اینم که آقای خویی میگن لم تثبت وثاقتو دنبال همینه، چون آقای خویی میدونه که هم در رجالشون مدرسه ایست هم در فقه خیلی سقرائی، کبرائی، ریاضی، و همین خاطر ایشون خیلی به روایاتی که انسان وثوق به صدورش داره ولی سند نداره قبول نداره. اما یه روایتی اگر سندش درست باشه ولو مضمونش مشکلاتی هم داشته باشه ایشون تسلیم میشه، که ما اسم اینو میذاریم روش مدرسه ای، روش صغرا کبرا نتیجه. ایشون براش خبر ثقه بیشتر مهمه تا خبر موثوق. اینا همه از آثار این روش ها، این تفکره. روشی که فضلا، حالا بنده بنام یه طلبه عرض میکنم و الا ما شاگرد شاگرد ایشون، به عنوان یه طلب عرض میکنم، نه در فقه میپسندیم این روش رو نه در رجال. و این کتابی که من الان مشغولم روش شناسی اجتهاد بخش مهمش همین بحثو داره. حالا که انشاءالله نوشته بشه کامل بشه بیاد بیرون، ما میخوام بگیم این روش روش خوبی نیست ولو خیلی منضبطه ها، همچون شسته رفته، آدم قابل پیشبینی است که به کجا میرسه، حتی دیگران میتونن پیش بینی کنن فلان آقا به کجا میرسه، زود بحثا تموم میشه. اینو از آثار روش مدرسه ایست تا روش تجمیع زنون و قرائن. ولی اگر این روش رو قبول نکنیم، عمر ابن حنظله آقایون قابل دفاعه. اولا روایات زیادی از ائمه داره، خود کثرت روایات از ائمه، بعدن یه راویانی ازش نقل میکنن مثل زراره، عبدالله ابن مسکان، صفوان ابن یحیی، ابو ایوب خزاز، علی ابن حکم انباری، منصور ابن حازم، عبدالله ابن بکی، خیلی از اصحاب اجماع از این آقا نقل میکنن، یا صفوان ابن یحیی که جز اون سه نفر از ایشون نقل میکنه. خود روایت در کافی بیاد، میدونید که بعضی میگن مناقشه در اسناد کافی کار عجزه است، بودنش در تهذیب و چند تا نقطه بذارید مایل بودید تنقیح المقال آقای مامقانی رو ببینید. اصلا خیلی کتاب ایشون نوشته که فصل الخطاب به نظر ما در رجال تا الان، حالا بعدن دیگران بیان کار ستورتری بکنن، مرحوم مامقانی رضوان الله علیه، و این روزا ما ازشون خیلی استفاده میکنیم. ببینید اینم وضعیت ابن حنظله. فراموش نکنیم که روایت به غایت بین علما مشهوره، ولذا یا نمیدونم از کجا شنیدید، از تو رسائل بود، اولین باری که شما با این روایت آشنا شدید با چه کلمه آشنا شدید؟ میخوام حافظتون رو یادتون بیارم، مقبوله عمر ابن حنظله. اصلا این شده هیچ که نمیگه روایت ابن حنظله، خوش میکنید؟ میگن مقبوله عمر ابن حنظله. این مقبوله بودنش امروز معلوم شد، یعنی از یه طرف بی دغدغه نیست. ما الان داریم 20 دقیقه است داریم حرف میزنیم، داریم چانه میزنیم درستش کنیم، اما از اون طرف نمیشه ازش گذشت. علمای ما روایتی که بی دغدغه نباشه ولی ازش نشه بگذری و علما قبول کرده باشن میگن مقبوله. ضمناً یه چیز بهتون بگم، ما اون بندی که ازش میخوام استفاده کنیم الان، اون قد جعلته علیکم حاکماست که همه قبول دارن. گوش میکنید، ممکنه روایت تو برخی از فقراتش نشه بهش فتوا داد، مثلا میگین سند محکمتری میخواد. اینم یه نکته ایست دارم براتون عرض میکنم که یه روایت ممکنه برای اثبات یه مطلب توانا نباشه، برای اثبات یه مطلب، مثلا این قسمت که فرمود اگر حقم بود سحته، نمیتونه بگیره اگر از قاضی غیر منصوب باشه. این ممکنه زیر بارش نریم فضلا و بهشم فتوا ندیم، البته باید صبر کنید، نمیخوام نظر بدید. اما این قسمت که جعلت و علیکم حاکما یا قاضیا، این مشکلی نداره. انشاءالله فردا میریم سراغ روایت دوم. الحمدلله رب العالمین.